خب دوستان عزیز، شنونده یه گفتگوی فرهنگی بودید که همکاران خوبم به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما عزیزان کردند. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما رسیدیم به ساعت 21:09 شب و موعد پخش برنامه پایانی ما، یعنی گفتگوی علمی. موضوع امشب گفتگوی علمی آمایش آموزش عالی در سطح وزارت بهداشت و وزارت علوم هست. دعوت میکنم با ما همراه باشید و این برنامه رو بشنوید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خالق سبحان، یکتا معبودی که در مهربانی با بندگان همتا ندارد، همان معبود مهرگستر و مهرورز. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز، محترم و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. صدای ما را از تهران جامع جم، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید و این برنامه ای هم که تقدیم حضور شما عزیزان میشه، برنامه ای است تحت عنوان گفتگوی علمی. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی علمی و امروز به بحث بسیار مهمی خواهیم پرداخت که فکر کنم که مورد توجه خیلی از اندیشمندان، فرهیختگان، دانشجویان، دانشمندان توجه قرار خواهد گرفت و بسیار نکته‌های جالب و ارزشمندی در این بحث نهفته هستش که باید انشالله کالبد شکافی بشه و به اون پرداخت. موضوع ما آمایش آموزش عالی هستش که در سطح وزارت بهداشت و وزارت علوم مطرح هستش و میخوام به این موضوع بپردازیم. در این خصوص در خدمت میهمانان محترمی هم هستیم که خدمت شما بزرگواران معرفی میکنم. جناب آقای دکتر سید محسن حسینی مقدم که ایشون مدیر کل دفتر گسترش دانشگاه فنی حرفه‌ای هستند، جناب آقای دکتر فرهاد عباسی که دکترای کارآفرینی تکنولوژی دارن، همچنین جناب آقای دکتر محمد رضا فیاضی مجتهدی دکترای مدیریت راهبردی و جناب آقای دکتر مجید سلطانی عضو هیئت علمی و مدیر بین‌الملل دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، همچنین تهیه کننده محترم برنامه هم جناب آقای دکتر احمدی هستند که ایشون دکترای تخصصی و پی اچ دی علوم سیاسی هستند. بنده حقیر هم حسین جعفریان که به عنوان کارشناس موجی در خدمت شما هستم، دکترای برنامه‌ریزی شهری و پستاک در زمینه مدیریت و برنامه‌ریزی شهری در دانشگاه ام جی یونیورسیتی پاریس. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم و در یک موضوع دیگر با شما بحث و گفتگو خواهیم کرد. من خواهش میکنم که میهمانان محترم ما شروع بکنن در این خصوص صحبت‌های ابتداییشون رو مطرح بکنن. از جناب آقای فیاض مجتهدی شروع میکنیم که ایشون در برنامه‌های قبلی هم در خدمتشون بودیم، کاملا آمادگی ذهنی دارن که بخوان این موضوع رو برای ما بشکافن و توضیح بدن و راجع به اون از ابتدا که اصلا بحث آمایش چگونه مطرح شد و ما در کجای کار هستیم برای ما توضیح بدن. آقای دکتر مجتهدی خواهش میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من لازم میدونم ابتدا این اصولی رو که به عنوان مبنای آمایش آموزش عالی به تصویب رسیده رو خدمتتون عرض بکنم، خدمت همه عزیزان هم که حاضر در جلسه هستم مطرح کنیم که انشالله بحث بر این اساس پیش بره. این موادی رو که تصویب شده به این ترتیب هستش که آموزش عالی رو به 10 منطقه مختلف تقسیم کردن، مثل مناطقی که برای وزارت بهداشت تقسیم شده، یعنی کل کشور رو به 10 منطقه تقسیم کردن. بعد برای مدیریت آموزش عالی ساختار منطقه‌ای رو تصویب کردن که هر منطقه یک دانشگاه به عنوان دانشگاه ارشد انتخاب میشه و مدیریت امور اون منطقه رو از طریق اون دانشگاه ارشد انتخاب میشه و اداره میشه. ساماندهی مؤسسات آموزش عالی یکی دیگه از اصول و مباد این طرح آموزش عالی بوده که در شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده. ماده چهارمش بحث رتبه بندی و اعتبار سنجی مؤسسات آموزش عالی بوده. ماده پنجش بحث مأموریت گرا نمودن مؤسسات آموزش عالی هست. ماده ششمون راجع به طرح جامع نظام پذیرش و سنجش آموزش عالی است. ماده هفتش راجع به آموزش های مهارتیه و ماده هشتم راجع به اشتغال دانش آموختگان و تناسب رشته های دانشگاهی با نیازهای جامعه است و ماده نهش هم بحث نظارت ستاد راهبردی اجرای نقشه جامعه علمی کشور بر این فرایند و حوزه وظایفی که اون به عهده داره. حالا فلسفه این که چنین طرحی مطرح شده این بوده که به هر حال همه عزیزان در جریان هستن، ما بعد از انقلاب یک فعالیت هایی در حوزه دانشگاهی کردیم. حجم زیاد داوطلبانی که به هر حال در سنین جوانی بودند و هجوم آوردند به سمت دانشگاه، خصوصا بعد از 8 سال دفاع مقدس که خب دانشگاه ها تازه یه مدتی تعطیل بودن، شروع فعالیت کرده بودن و یه چیزی به نام دانشگاه آزاد درست کرده بودیم که اون به صورت مستمر در حال توسعه و گسترش بوده و خود دانشگاه دولتی هم توسعه پیدا کردن بنا به نیازهای اون زمان و این توسعه ها بعضن بدون برنامه و بدون استاندارد و بی‌رویه بوده و یه حجم زیادی از ظرفیت‌ها ایجاد شده که این ظرفیت‌های ایجاد شده بدون تناسب با نیازهای محیطی هر استان و هر منطقه و بدون توجه به نیازهای آینده کشور بوده. یعنی یک برنامه ریزی آینده نگرانه و آینده پژوهانه روی این کار
بله.
صورت نگرفته. اینها باعث شده که خب ما یک وضعیت متجانسی رو در حوزه آموزش عالی شاهد باشیم و این باعث شد که وزارت علوم و وزارت بهداشت و شورای انقلاب فرهنگی به این فکر بیفتن که بایستی یک سامانی به این بدن.
بله.
شما اخیراً هم که در جریان هستید، یه تعدادی صندلی‌های دانشگاه ها هم به دلیل کاهش اون تعداد جوانهایی که داوطلب ورود به دانشگاه هستن رو شاهد بودیم. خب این هم مزید بر علت شده، یعنی بحران خودشو داره نشون میده که این حجم گسترده‌ای که ایجاد شده.
دکتر این آمایش از کی مطرح شد؟
این آمایش از حدود سال 95 مطرح شد.
95 یعنی چند ساله؟
حدود 3 سال، 2 سال، 3 ساله.
3 ساله، یعنی رسماً این آمایش به تصویب رسید و مطرح
ابلاغ شده. ولی عملاً در این زمینه کار عملیاتی مناسبی صورت نگرفت. البته وزارت آموزش عالی تو این زمینه خب خیلی عقب هست، ولی وزارت بهداشت به دلیل ساختار طراحی شده یکی از ابتدا داشته، ماهیتاً نوع آموزشش با همین مدل طراحی شده بود. در نتیجه وزارت بهداشت عملاً اقداماتی که در طول این سالا کرده هماهنگ با آمایش چی بوده؟ آموزش عالی بوده. در نتیجه وزارت بهداشت الان وضعیت بهتری رو نسبت به اون برنامه‌هایی که توی برنامه آمایش آموزش عالی پیش بینی شده وضعیت بهتری داره، اما در مجموع وزارت آموزش عالی در این زمینه هنوز یک گزارش مناسبی هم ارائه نکرده که وضعیت کشور.
ارگان‌هایی که در تصویب این سند زیمت خل بودن چه ارگان‌هایی بودن؟
ببین خب این سند توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و تمام نهادهایی که در شورای انقلاب فرهنگی موثرن در تدوینش موثر بودن و ولی این
چند تا نهادشو میتونید نام ببرید؟
من الان
حضور ذهن ندارم.
بله. ولی وزارت آموزش عالی، دانشگاه، وزارت آموزش بهداشت، وزارت بهداشت،
وزارت بهداشت، وزارت آموزش عالی، وزارت فرهنگ، وزارت
همین دوتا و احتمالاً دانشگاه آزاد، اینها مؤثر بودن که در تدوین.
خب یه خروجی داشتیم این سه سال پیش که این طرح ابلاغ شده. حالا خدمت آقای دکتر حسینی مقدم، آقای دکتر حسینی مقدم فرمشد آقای دکتر فیضی رو تا اینجا شنیدیم، دکتر فیض مجتهدی رو. خب یه سندی تهیه شده، تنظیم شده به نام آمایش آموزش عالی. آمایش که خب مشخص از ریشه آمودن، یعنی اینکه هر چیزی را در سر جای خود قرار دادن، خب اینم که مشخص هستش، یعنی زینت بخشیدن به نظام و سبک و سیاق آموزش عالی کشورمون طبق سایر سندهایی که سندهای فرادستی و فرودستی که ابلاغ میشه و ایجاد میشه. من میخواستم که شما یه مقدمه راجع به این سند مطرح بفرمایید تا بعد بریم جلو ببینیم این سند اصلا موضوعش چی بوده. از همین ابتدا من شروع کردم که کدوم ارگان ها زیمدخل بودن، بعد اصلا طرح این موضوع چیست، تا برسیم کم کم به نتیجه گیری که میخوایم تقریبا پایان برنامه داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. من ادامه صحبت‌های آقای دکتر فیاض عرض بکنم که حالا این مواردی که ایشون فرمودن مصوبه آمایش آموزش عالی است که ابلاغ شده به دانشگاه‌ها. متأ قبل از اون در نقشه جامعه علمی کشور در راهبردهای کلانی که وجود داره تو راهبرد ششم اوورده شده که تحول و نوسازی نظام تعلیم و تربیت اهم از آموزش و پرورش و آموزش عالی به منظور انطباق با مبانی تعلیم و تربیت اسلامی و تحقق اهداف کلان نقشه، یعنی این بحث آمایش رو تو اون نقشه جامعه علمی کشور دیده شده که بعد در این بحث راهبردهای مختلفی براش تعریف شده. تو یکی از این راهبردها، راهبرد سومش رو حالا من لازم ذکر بکنم، طراحی الگوی گسترش آموزش عالی متناسب با حوزه‌های اولویت دار علم و فناوری، نوع مؤسسات، اوضاع اقلیمی و نیازهای جامعه و اشتغال فارغ التحصیلان مبتنی بر نقشه جامعه علمی کشور. یعنی ببینید از اونجا بحث آمایش مطرح شده که نهایت منجر شد به این مصوبه که آقای دکتر اشاره فرمودن. این که کار نشده توی آموزش عالی، نه، من معتقدم که حالا حداقل در مجموعه‌ای که بنده حال خدمت دوستان هستم در دانشگاه فنی و حرفه‌ای این کار انجام شده. دانشگاه فنی و حرفه‌ای یه دانشگاه تقاضا محوره، یعنی ما برای اینکه بتوانیم هر رشته‌ای رو بخواهیم راه اندازی بکنیم نگاه میکنیم ببینیم وضعیت بازار کار به چه صورتی هست، وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته هایی که وجود داره به چه صورتی است، تا بتوانیم یک رشته دیگه ای رو راه اندازی بکنیم. از طرف دیگه سوال حضرت عالی های دکتر جعفریان این بودش که چه کسانی ممکنه متولی تدوین این سند آمایش باشن. به نظر من قطعا آموزش و پرورش به عنوان تهیه کننده این منبع اصلی ورودی به دانشگاه هم قطعا اینجا دخالت داشتن. ببینید ما الان در دانشگاه فنی و حرفه‌ای برای اینکه بتوانیم یک رشته‌ای رو راه اندازی بکنیم، یک رشته‌ای رو حذف بکنیم، اصلا بگم ساماندهی بکنیم، حتما نگاهمون این هستش که اصلا خروجی آموزش و پرورش وجود دارد یا ندارد. حالا قطعا بزرگوارای حاضر در جلسه بعداً با اطلاعات قطعا خواهند گفت، آمار اطلاعات نشون میده که ما هر سال چقدر خروجی داریم و از اینا چقدر میان وارد دانشگاه ها میشن. صندلی خالی که آقای دکتر فیض اشاره کردن از این منبعث میشه. چرا؟ چون فارغ التحصیل ما وارد دانشگاه ها میشود اما بعد از دانشگاه نمیتواند برای خودش یک شغل مناسب پیدا کند، یک مهارت لازم رو پیدا کند. و همون جهت خیلی موارد ترجیح میدن دانش آموز بعد از اینکه دیپلمش رو گرفت بره دنبال بازار کار. این آمایش و گسته، این بحث آمایش دنبال این هستش که ما بتوانیم وضعیت دانشگاه هامون رو، وضعیت رشته های مختلفمون رو، به گونه‌ای ساماندهی بکنیم که بتواند نیازهای بازار کار رو، نیازهای شغلی جامعه رو برطرف بکنه. و که ما حالا میتونم بگم هنوز ابتدای کار هستیم، علارغمی که این کار شروع شده ولی هنوز ابتدای کار هستیم، که میطلبه بیشتر از این. حالا در ادامه بحث انشالله با همدیگه صحبت خواهیم
کرد. ما بیشتر آقای دکتر مطرح میکنیم، میگیم که آمایش آموزش عالی که حالا شامل وزارت بهداشت و وزارت علوم، الان شما تو این بحثی که مطرح فرمودید آموزش پرورش رو هم بهش اشاره کردید.
بله ببینید، ما به عنوان مثال تو رشته های مهارتی که دانشگاه علمی کاربردی متولیش دانشگاه فنی و حرفه‌ای هست، دانشگاه آزاد هست، دانشگاهی که متولی آموزش های مهارتی هستند، برای اینکه بتوانن یک رشته ای رو ایجاد بکنن، ما باید خروجی خروجی آموزش و پرورش که شامل بچه‌های هنرستانی است، حالا فنی و حرفه‌ای، کار دانش و الان هم بخشی از بچه‌های نظری، باید این خروجی وجود داشته باشه.
یعنی در این طرح آموزش قطعاً مسائل آموزش پرورش هم دیده شده است.
قطعاً تاثیرگذاره. یعنی با یه نگاه
تاثیرگذاریش کار ندارم، دیده شده است.
قطعاً آقای دکتر فرمودن ببینید شورای عالی این
تاثیرگذاره. یعنی کامل بله، از مهد کودک هم تاثیر داره، آموزش پرورش هم تاثیر داره. آیا میخوام ببینم دیده شده در این؟
نه ندیده. ببینید
یعنی یا صرفاً مخصوص دانشگاه ها هستش؟
این بحث فقط در رابطه با دانشگاه است.
بله همین سوالمو گرفتم.
ورودی دانشگاه از خروجی آموزش پرورشه.
بله خب ما الان دیگه اینجا فقط میشه مقطع دانشگاه دیگه. بله
بس فقط مقطع دانشگاه.
خب این خودش نقصه دیگه. آیه دور عباسی، عرضم به حضور شما که در این بحث آمایش آموزش عالی مسائل بسیار زیادی مطرح هستش که توی قلم و توی ورق و طرح‌های کتابخونه خیلی قشنگ و زیباست. بفرمایید که این حلقه مفقوده کجاست؟ ما یه خود مقدمات رو رفتیم، کم کم وارد اصل مطلب بشیم دیگه. حلقه مفقوده چیه؟ طرح‌های خیلی خوب داریم، نمیدونم مسببات خیلی خوب داریم، طرح جامعه داریم، نقشه جامعه علمی کشور داریم، نقشه جامعه آلودگی آب داریم، نقشه جامعه آلودگی خاک داریم، اینا رو داریم دیگه، همه داریم دیگه. این حلقه مفقوده که به نتیجه نمیرسه یا گاهن کم میرسه کجاست به نظر شما به عنوان یک محقق و پژوهشگر؟
با سلام و عرض ادب، به نظرم میرسه ما اون حلقه مفقوده تو آمایش آموزش عالی که در واقع یه زیربخشی از آمایش سرزمین هست که سالهای متمادی در ایران در واقع و کشورهای مختلف این اجرا میشه، گرچه با تأخیر در واقع آقای دکتر اشاره فرمودن از 1395 آمایش آموزش عالی به این نتیجه رسیدیم که یه مشکلاتی هست که ما این رو قاعدتا بایستی یک به سطح سیستمی ببینیم و یه نیاز به برنامه‌ریزی آینده نگرانه و نیاز به ساماندهی رو داریم. دو تا این بحث رو میشه از به این صورت مطرح کرد که ما دو تا مرحله داریم در آمایش آموزش عالی. یک مرحله شناسایی هست، اینکه ما واکاوی میکنیم مشکلاتمون به چه صورت هست و بر اساس اصول دهگانه‌ای که آقای دکتر فرمودند ما این رو میتونیم حالا ساماندهی بکنیم. مرحله دوم بحث بهره برداری و پیاده سازی هست، یعنی در واقع اکسپلوریشن مرحله اول هست، ما صورت مسئله رو فهمیدیم. شاید مشکل حالا زمان زیادی نیست که ما این بحث رو شروع کردیم، بحث آمایش آموزش عالی که فرصت این برنامه بلند مدت هست که زمان نیاز داریم. اون بحث پیاده سازی همین برنامه ها هست، همین ساماندهی مؤسسات آموزش عالی، رتبه بندی و اعتبار سنجی اینها که به صورت یک چرخه مدیریتی اینها کامل باید باشه که از اون برنامه‌ریزی اجرا شروع بشه و کنترل و اقدامات اصلاحی و این حلقه کامل بشه، حلقه مدیریتی که در واقع تو هر کدوم از این مراحل ممکنه ما مشکلاتی داریم. من برای اینکه با یک تفکر تئوریک وارد بحث رو مطرح کنم که فلسفه اساسا این کار از کجا شروع شده، اگر فرصتی هست دوستان رو هم کمک بفرمایید. من امروز یه به اصطلاح یه مطالعه رو در دست داشتیم، امروز من تونستم یه خلاصه از این یادداشت کنم فرصت اگر ایجاب کرد. ما اومدیم برای یک مطالعه که در دست داشتیم از اسناد علمی معتبر در سطح جهانی منتشر شده بود حدود 629 سند علمی معتبر رو ما بررسی کردیم که به موضوع کیفیت آموزش عالی پرداخته بودند، که از اینها از اینجا ما میرسیم که ما هم نیاز داریم به چه بخشهایی توجه کنیم. بالاترین در واقع از داخل این 629 سند علمی حدود 1600 تا کلمه کلیدی اینها استفاده کردن تو مباحث خودشون. 15 تا کلمه کلیدی خیلی مهم رو میشه گفت که ارتباطات بین این مفاهیم مختلف ارتباطات شدیدی وجود داره. اولین مورد تضمین کیفیت هست و کیفیت خدمات آموزشی، مدیریت، ادراکات و عملکرد و رضایت و تأثیر. در واقع برای اینکه اون نظام آموزش عالی تأثیرات خاص خودش رو بذاره، ما نیازمند یک تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی هستیم. به همین دلیل ما نیازمند ایجاد به اصطلاح توجه به شورای عالی انقلاب فرهنگی رو تصویب کردن، که در واقع مبنای تئوریک شاید بیشتر ناظر به این بوده که این آمایش آموزش عالی رو دنبال بکنیم.
بله، بسیار سپاسگزار.
پیرم اینجا خوب توجه کنیم. ببینید، واقعش اینه که آمایش آموزش عالی باید به صورت جامع نگریست میشدش، یعنی در ارتباط با تعداد دانش آموزانی که داریم و در ارتباط با اشتغال، این یک پیکر است، و بعد در ارتباط با اقتصاد. ببینید، اگر شما، من از دیدگاه مدیریت راهبردی مسئله نگاه میکنم، اگر شما این کل حلقه رو نبینید، هر مرحله رو به صورت جزئی، بهش میگن بهینه‌سازی بخشی، انجام بدین، بعد از یه مدتی دوباره به همین مشکل رو برونش. چطوری؟ اصلا همین مشکلی که الان باش روبرو هستیم، یک زمان خود این به دلیل یک بهینه‌سازی بخشی اصلا این مشکل پیش اومد. اون چی بوده؟ هجوم زیاد جوانان به درس و آموزش و اینها. این هجوم زیاد بدون برنامه و بدون پیشبینی همه عوارض اون چی شد؟ بهش پاسخ دادن، گفتن خب راهش اینه که تعداد کلاس ها، تعداد دانشگاه ها، تعداد چیزا را اضافه کنیم بیان. در حالی که ما باید فکر میکردیم ما چرخه اقتصادمون، چرخه صنعتمون، جامعهمون رو میخواییم چجوری مدیریت کنیم. آیا میخواییم جامعهمون کشاورز محور باشه یا صنعت محور باشه؟ آیا میخواییم کارگر محور باشه یا فناور محور باشه؟ یا سرمایه بر باشه یا کارگر بر باشه؟ ببینین، اینها اگه دیده نشه، شما این همه افراد جامعه رو تشویق میکنید بیان آموزش ببینن، آموزش میره سطح بالا، فرض لیسانس، فوق لیسانس، بعد براشون نمیتونید اشتغال ایجاد کنید. اینها میمونن رو دست خود، اول رو دست جامعه، دوم رو دست خانوادهشون، و بعدم خودشون سرخورده میشن. اگر این سرخوردگی رو درمان نکنیم، گرفتار بیماری های یا روحی میشن یا تبدیل میشه به تشنج های اجتماعی و بروز انقلابات اجتماعی.
بله، این مسئله واقعا اگه زیاد نشه. ببینید آقای دکتر، این جزیره ای فکر کردن و جزیره ای حرکت کردن و جزیره ای مدیریت کردن که خب از اساس بوده تو کشور ما و همه اینا رو میدونیم درده دیگه، که اگر دانشجوها حمله کنن، نمیدونم، تعداد دانشگاه زیاد میشه، بعد بیکار زیاد میشه، بعد افسردگی زیاد میشه، بعد تعداد افرادی که بخوان ازدواج بکنن کمه، بعد بحثایی که جدیدن هم مطرح شده، حالا متاسفانه نمیدونم، چند همسری مطرح میشه، حالا و و و ما میخوایم الان به بحث زیادم هی حاشیه نریم، به بحث اصلی خودمون بپردازیم، بحث آموزش عالیمون، آمایش آموزش عالی. آیه دکتر سلطانی، کمک ما کنید، خیلی روون و ساده، پیچیده هم نمیخوام با کلمات بازی کنیم، بحث های راهبردی، استراتژیک، نمیدونم برنامه ها یا دراز مدت، کوتاه مدت و خیلی واژه های لاتین. آقا الان سیستم آموزش عالی ما بیماره. این طرح آمایش آموزش عالی هم مطرح شده، 3 سال هم ازش میگذره. ارزیابی داشتیم آقا؟ تو این 3 سال چقدر رفتیم جلو؟ چقدر مفید بوده؟ چقدر مثمر ثمر بوده؟ چقدر تونسته مشکلاتمون رو حل بکنه؟ یا فقط در حد شعار باقی مونده؟ شما به عنوان یه متخصص کمکمون بکنید، خیلی ساده و روون.
با نام و یاد خدا، ممنون از توجه دوستان به این بحث مقفول در کشور و مدیریت در حقیقت برنامه‌ریزی که این جلسه رو پیشنهاد کردن، گرچه جلسات قبلا در خدمت دوستان بودیم. خیلی مواقع ما شما گفتید روان رو راحت صحبت بکنید، خیلی مواقع دوستان میگن که چه کمکی از دست ما برمیاد، میگم که شما پای ما رو رها کنید، دستگیری از ما نکنید. اینه که من فکر میکنم با تجربه اندکی که بنده دارم و توی آموزشالی من از سال تقریبا 77 دانشگاه هستم، 10 سالم این وسط به قول معروف توی روابط بین الملل مقطع PhD و پستاک و اینها، تجربه ای رو که سعی میکنم به این نگاه بکنم که چه تفاوتیه. احساس من اینه خیلی مواقع
زبان مسئله چی بود، چه کمکی از دست ما برمیاد؟
خیلی مواقع ما الان میریم تو مدیریت های مختلف میپرسن از ما، مثلا معاون وزیر توی بخش میگه چه کمکی از دست ما برمیاد، ایدهاتون خیلی خوبه چی کار بکنیم، میگم شما پای ما رو رها کنید، دستگیری به قول معروف حالا باشه طلبمون. این هستش که در حقیقت ببینید امروز من سر کلاس بعضی موقع دانشجو میپرسم خب مثلا ما مکانیک درس میدیم بهشون، چرا بی علاقه اید؟ چرا سر کلاس نمیایید؟ میگن ما داریم خودمون نگاه میکنیم فلان رشته خیلی الان خوبه بازارش. یعنی میخوام میگم جامعه راه خودش رو پیدا میکنه. ما چرا از دوباره رفتیم سراغ کلان؟ مگه ما این همه طرح جامعه رو امتحان نکردیم؟ مگه طرح جامعه تهران سالها پیش تهیه نشد؟ ما تمام دردمون اینه. دانشگاه اگر ما بپذیریم به مفهوم دانشگاه، من شاید اینو بارها و بارها جای مختلف صحبت کردم، دانشگاه بیزینسه، یه صنعته، باید با الفباش آشنا باشیم. ما لزومی نداره در کلان برای همه دانشگاهمون یه تصمیم بگیریم، نتیجهش میشه همین چیزایی که هست. به نظر من وزارت علوم از این شکل و شمالی که از وزارت بهداشت نقشش باید نقش نظارتی بشه، تضمین کیفیت رو بررسی بکنه، اینا رو بسپره به خود دانشگاه‌ها. دانشگاه‌ها باید مستقل بشن. ما وقتی برای 50 مؤسسه آموزش عالیمون یک قانون، یک مقررات، یک ضرب المثل، یک به قول معروف دستورالعمل داریم، اینا رو چی رقابت میکنن؟ سهم بودجه‌هاشون هم که الان گفتیم رتبه 1، رتبه 2، رتبه 3، شرط استخدامی به این ترتیب، نمیدونم همه دانشگاه‌ها باید این سیلابس درسی رو درس بدن، همه باید ورود کنن. اینه که به نظر من اگر ما می‌خواستیم کلان نگاه بکنیم، وقتی از بیرون ماجرا ما رو نگاه می‌کنن، یه سوال اساسی از ما می‌پرسن. میگن شما توی نفت و گاز جز 10 کشور برتر دنیا هستید. تو صنعت توریسم و گردشگری ظرفیت‌های بالقوه‌ای دارید. توی طب ظرفیت طب اسلامی و طب سنتی رو دارید. پس چرا هیچ کدوم از به قول معروف نخبگان شما سراغ هیچ کدوم از این موارد نمیرن؟ چرا دانشجویان ما به خط نمیشن؟ چرا بورسیهای ما همه سراغ فرض کنید برق و الکترونیک و آیتی و علتها به این در ترتیب و به این دلیل هست به نظر من که حتی اون شرایط جامعه هم که اومدیم بنگریم بهش خوب نپرداختیم. این هستش که به نظر من با تمام زحماتی که تک تک اساتید، تک تک مدیران، تک تک وزارتخونه‌ها و بخش مختلف دانشگاه دارن میکشن، راه رو به نظر من از دوباره نظر شاید یه جزء کوچکی از این دریای بیکران باشه، با نگاهی که به بیزینس دانشگاه، نقشه علمی فرض کنید شما ژاپن رو نگاه کنید، میگیم خیلی فاصله دارن، نقشه علمی ترکیه رو نگاه بکنیم کنار خودمون، ببینیم چی کار میکنن، ببینیم ظرفیت سازی ها رو چگونه انجام میدن، چگونه به متخصصین هموطن خودشون در خارج از مرزهای خودشون بها میدن، از همفکری اونها، از برنامه‌ریزی اونها به صورت جوینت ونچر هست، به صورت مشترک هست استفاده میکنن. من فکر میکنم از دوباره وقتی ما سراغ طرحهای کلان میریم، سنگ بزرگ نشونه در حقیقت نزدن هست. این هستش که نظر من این هست که ما اگر میخوایم کاری بکنیم به تک تک دانشگاه‌ها یک مقداری قدرت، یک مقداری آزادی عمل بیشتری بدیم، بعد ازشون مسئولیت پذیری رو طلب بکنیم. این نظر کلی من هست، اگه جزئیات خواستید وارد بشیم.
بسیار سپاسگزار. برنامه‌ای که آقای دکتر احمدی به من میگه بیا اجراش انجام بده، من فقط دوست دارم برم تو بحث کاربردی. واقعا دیگه از حرف زدن خسته میشم، چون حالا 20 سال 30 سال خودم تو سیستم دانشگاه و مدیریت بودم و سینه سوخته مملکت هم هستم. یه چیزی بگین که به درد بخوره، اون طرف که داره رادیو رو میشنوه نگه آقا بازم حرف تکراری، بازم مطلب تکراری. آیه دکتر حسینی مقدم، این مشکلات هست، این دردها هست، درمانش چیه؟ ما الان مشکل داریم، ما تو دانشگاهامون چه حوزه وزارت علوم چه بهداشت مشکل داریم، سیستم ما بیماره، مافیا داریم، مافیای آموزشی داریم، خود وزرا گفتن، تو آموزش پرورش گفتن، کلاس‌های کنکور، کتاب‌های کنکور، خانواده‌ها همه درگیر مسائل کنکور، همه درگیر کلاس‌ها، استرس‌ها، بیماری‌های روانی ناشی از قبل از کنکور که طرف میخواد قبول بشه تا بعد از کنکور، صندلی فروشی ها، بورسیه ها، سهمیه ها، به قول آیه دکتر سلطانی حرفای بود.